أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صدر این درس گفته ایم که غرض ما اکنون در اثبات فوق تجرد بودن نفس است و مطالب مذکور را به عنوان ایضاح و ایصال به مطلوب گفته ایم. از ابتدای درس 101 تا اینجا چند تا مطلبی که تقدیم شد، اینها همه مطالبی بود که در درس‌های قبلی خونده شد، منتها به جهت این که مقدمه قرار بگیره برای رسیدن به بحث مقام لایق فی نفس. گرچه حرف مقام لایق فی نفس را در درس 100 داشتیم، منتها الان میخوام بحث مقام لایق فی را از ابتدای تکون نطفه این بحث شروع بشه که تا بحث عدم توقف نفس در هیچ موطن و مرتبه از مراتب به تدریج اثبات بشه. و مطالب گذشته را فرمودم که ایضاح بود، ایصال به مطلوب بود. اصطلاح ایصال به مطلوب یه اصطلاح منطقی است. در منطق می فرمایند که اگر یه وقتی شما یه کسی را راهنماییش می کنید که به طرف مقصد بره، مثل این که کسی از شما سوال کنه که آقا مثلا من می خوام به طرف تهران برم، از کدوم مسیر باید بری؟ شما بهش آدرس میدید، این خیابون اونجا. این رو میفرمایند ارائه طریق. در اصطلاح منطق ارائه طریق یعنی راه را نشون دادن، ارائه کردن. و یه وقتی هم یک کسی به شما میگه آقا من فلون مسجد رو بلد نیستم و به من یاد بدید چیکار کنم، شما به جای اینکه بهش بفرمایید که مسجد فلونجا هست و بروی که راهنماییش کنید، ارائه طریق، از این بالاتر دستشو میگیرید، اینو در مسیر راه راهش میاندازید، میگید آقا بیایید بریم. و اینو میفرمایند ایصال الی المطلوب، که ایصال رسوندن طرف به مقصدش، که این اصطلاح منطقیه. حالا مطالبی که تا اینجا گفته شد در مورد تعریف نفس و فرمایشات، اینها همه به یک معنا دست ما رو گرفتن بود، در مسیر راه بردن بود، تا اینکه راجع به مقام لایق فی که مقصود ماست به این مطلوب ما رو برسونه که تا اینجا ما رو آوردن. اینه که می‌فرمان مطالب مذکور را به عنوان ایضاح، که کانه و ایضاح رو بگیریم، ارائه طریق و ایصال الی المطلوب، بالاتر دستتون رو گرفتیم تا به اینجا آوردیم که روی سر مقصودتون که مقام لایق فیست بحث رو شروع کنیم. و تا اندازه به کمال اول بودن نفس و انواع مرکبات و نفوس ارضیه آگاهی یافتیم، که فرمودید سه تا نفس داریم: نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی. و به استعداد تکوینی و فطری نفس ناطقه انسانی آشنا شده ایم، که اینقدر یافتیم که مثل این که جناب نفس ناطقه انسانی استعدادش نسبت به نفس حیوانی و نفس نباتی خیلی در رتبه اعظمیه، که تا میتونه تعقل کلیات کنه، معانی مرسل کلیه را شکار کنه و به وادی تعقلات سر بزنه. تا اینجا را شما را آورده ایم، استعداد نفس تا اینجا را عرض کردیم. و باز صلاح میدانم که در حدوث و نحوه تکامل اون بحثی بنماییم که در وصول به غرض نیز مفید، نیک مفید و مؤثر باشه که نحوه تکامل و حدوث نفس، که نفس چجوری حادث میشه، چجوری کم کم قوی میشه. دیگه باید برویم و از ابتدا بحث نطفه رو در دست بگیریم و شروع کنیم به بحث. منتها قبل از اینکه اون فرمایش مسئله نطفه رو مطرح بفرمایم، یک نکته ای رو از قبل تذکر میدم که در درس 52 اونجاها داشتیم، همین ابتدای جلد دوم، که در دروس گذشته گفته ایم که تفر مطلقا چه در حسیات و چه در عقلیات باطل است و نفس انسانی حدوثاً جسمانی است و روح بقاءً روحانی. این دو تا مطلب را داشتیم. منتها در مورد مطلب دوم که جسمانیت نفس، حدوث نفس و روحانیت بودن بقاء نفس، این را به طور مبسوط بحث نشده، فقط حرفش پیش آمده. اما راجع به اون فرمایش اول که تفره مطلقا محال است، این چرا حرف زده شده. در رساله شریف انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه هم داشتیم که البته حالا اونجا جلسه عمومی بود و به اون صورتی که باید حرف پیاده می شد قهرن نمی شه اونطوری که در کلاس حرف پیاده می شه. تفرد چه در حسیات و چه در عقلیات مطلقا محاله. بعدم یه فرمایش دیگری هم داشتید، کلمه مطلقا را توسعه دادید، چه در قوس نزول و چه در قوس صعود، که حالا به عنوان مثال در مقام حسیات و همین نطفه را مثال میزنید. میفرمایید نطفه میتونه علقه بشه، یعنی اون استعداد غریبش برای این است که به کمال علقه بودن برسه، بعد از اون مزغه میشه، بعد از اون مراتب دیگر پیش میاد، جنین کامل میشه، ثم انشأنا و خلقاً آخر میشه. خیلی پس الان اگه بخوایم رتبه بندی کنیم که انه مثل پله های نردبان، علقه اولین پله است و مثلا مزغه دومین پله، جنین کمال پیدا کنه، کامل بشه، جسم بدن چه کودک تکمیل بشه پله سومه. بعد حالا همون مثال قرآنی رو مثال میزنیم، حالا اینا که همه حرفشو شنیدید و اثبات هم شده و میشه روی فرض اساس که اثبات شده، بعد هم نفس درش دمیده میشه. این چهار مرحله، این الان روال مادی داره. حالا اگر بخوایم نطفه قبل از اینکه کمال علقه را، صورت علقه را تحصیل بکنه، یک دفعه به تعبیر خودمونی پرش کنه، بشود مزغه، بری یه پله بره بالاتر، این میشه. مثلا بگیم یک کودکی همونجور که میره مدرسه، کلاس اول رو از بس که قوی خونده، ذهنش اونچنان قویه که معلمه که این کودک اصلا نیاز نیست حتی کلاس دوم بخونه، اصلا راحت میشه الان بره کلاس سوم رو بشینه بفهمه، قدرت فهمشو داره، برخلاف اکثری که نه تا کلاس دوم نخونده سوم نمیتونم بره. این آقا یک جهش میکنه، یه پرش علمی میکنه، از یک مرتبه‌ای به یه مرتبه بالاتری که این وسط یه مرتبه رو با طی میکرد طی نشده. این را اصطلاحاً تعبیر میفرمایید در فلسفه به تفره، تفره اصطلاح، از این پله به یه پله بالاتر پریدن، یا نه خیر از بالا داره میاد پایین در مقام تنزل، از یه پله‌ای که پله دهم پا رو گذاشته روی پله نهم، بعد میخواست پا رو بذاره روی پله هشتم، پرش کنه پا رو بذاره روی پله هفتم، پله ششم، تنزل کنه. ولی مثل یک کسی که میخواد بره بالا، مجبوره پله پله بره بالا، از بالا که میخواد پایین، میگه اصلا پله ها رها میکنه، از بالا یک دفعه پرش میکنه به طرف پایین، که این هم حالا اونجا روی فرد پله باید حرف پیاده بفرمایید، بفرمایید آقا پرش هم که داره میکنه بالاخره این مسیر هوا رو داره طی میکنه، حالا یه وقتی با سرعت یا کن، باز به یک معنا تفره نیست، باز به یک معنا تفره نیست، فقط ما اون پله رو باید مثال بزنیم تا تفره صدق کنه. اینو میفرمان تفره. تفره در مسائل اعتباری راه داره، همینجا از این پله میخواست پله دوم بره، بعد بره سوم، پرید و رفت پله سوم، این راه داره، امثال این فرم. اما تفره بیاد در مقام تکامل یا در مقام تنزل، تنزلی که شی وجود رتبی داره، تکامل و طرفایی که شی مراتب وجودی طی میکنه، آیا این میشه یا نه؟ اینه که الان میفرمایید که این چه در حسیات و چه در عقلیات، چه در قوس نزول و چه در قوس صعود، اما مراد در متن تکوین باید پیاده بشه، نه در مسائل اعتباری. چه در مسائل اعتباری البته تفره اشکالی نداره. این رو در فلسفه می فرمان تفره اینجوری محاله نمیشه که نطفه قبل از این که بیاد کمالات علقه را به تمامه تحصیل بکنه، از علقه بشه، پرش کنه ناخودآگاه. مثلا ببینیم که یه نطفه شده مزغه، یه نطفه ناخودآگاه شده جنین، مثلا در عالم، در رحمی، در دهدانی میشود که یه همچی چیزی پیش بیا که یک دفعه یه نطفه تکوان پیدا بکنه، بعد ناخودآگاه پرش کنه بره بشه جنین، بشه یه کودک کامل. یا نه، باید این سلسله سیر سعودی را یکی پس از دیگری باید طی بفرماید که تا برسه به اون مرتبه چهارم، پنجم، دهم الی آخر. اینو میفرمایند تفره. این تفره نمیشه، محاله، استحاله عقلی داره که راه نداره. در مقام ترفع و تنزل در ادراکات خودتون مثلا مثال بزن، الان قوه باصره باید بیاد ببینه به ظاهر، بعد قوه خیال توی مرتبه بالاتر باید چیکار کنه؟ اون چرا که قوه باصره دیده را صورتگری کنه به صور خیالیه. این دو مرحله. بعد از مرحله قوه خیال، صورت خیالی این درخت را، این حیوان را مثلا که قوه خیال ساخته، این را تحویل قوه وهم میده، قوه وهم از او یک معنا میسازد به معنای مفهوم جزئی این درخت، که اون مفهوم و معنای درخت دیگه فرمودی تو شکل نیست، توش رنگ و حجم و اینها، این بحثا دیگه نیست، شکل نداره، معنای این درخت. بعد از این که این مفهوم جزئی را که در خصوص این درخت جزئی هست، یه فله بالاترش میبری، میگید این درخت بودن، این بودن را ازش میگیری، میگیم آقا معنای درخت، اون میشه مرحله عقلی و کلی. این چهار مرحله. حالا بیاین در مقام قوس صعود، بدونی که حالا اگه بخوام یه مفهوم کلی رو از این ناحیه به دست بیاریم، عرض میکنیم بدونیم که این درخت جزئی رو چشم ببینه یا چشم ببینه، بدونیم که قوه خیال صورتگری کنه، ناخودآگاه بره تو پله مفهوم، مفهوم جزئی وهمی، که این وسط، این صورت، این شکل دیده شده درخت، این صورت مبصر درخت طی وجودی کنه، تکامل وجودی پیدا کنه، بره به سرحد مفهوم جزئی، و این وسط یک پله ای را به نام صورت خیالیه رو طی نکنه، پرش کنه بره اون نقطه در مقام قوس صعود. این راه داره، امکان داره. حالا به عنوان مثال اگر شخصی داشته باشیم که قوه خیال نداشته باشه، به عنوان مثال حالا قوه وهم داشته باشه، قوه باصره هم داشته باشه، درخت را در مقام قوه باصره ببینه، واقع قوه خیال چون نداره دیگه مجبوره که یه پله پرش کنه بره قوه وهم. میتونه قوه وهم مفهوم جزئی این درخت را بدون اینکه شکل و صورت خیالیه ای را از خیال گرفته باشه میتونه بسازه؟ نمیشه. این ترتیب وجودی حتما باید مراعات بشه که تفره نمیشه. در قوس نزول هم همین مفهوم کلی درخت را در مقام عقل تنزل میدیم مفهوم جزئی این درخت خاص، بعد این مفهوم جزئیه رو تنزل میدیم میایم اون صورت درخت رو در قوه خیال ترسیم میکنیم. اون صورت درخت رو هم در قوه خیال ترسیم شده است تنزلش میدیم میاریم تا در مقام چشم هم میبینیم. مثلا در تمثلات نوان این توریست دیگه، عقل حقایق کلی مرسل را از ماورای طبیعت میگیره، بعد اون رو میده به، حالا اگر قوه واهمه رو براش یه فضایی باز کنیم، اون رو از اون کلی بودن میاد در یه مرتبه نازله خود همون عقل که از او تعبیر به وهم میکنیم، او را در یک دید محدودی به صورت مفهوم جزئی مشاهده میکنه. اون مفهوم جزئی مشاهده شده را تحویل قوه خیال میده، قوه خیال به تناسب اون مفهوم صورتی رو براش میسازه که حالا اینا تمام دیگه حیرت آوره واقعا، که ما خودمونم بخواییم فکر کنیم چجوری صورت بسازیم نمیدونیم، اما ایشون تو خواب میسازه، تو تمثل خودش میسازه. بعد هم از قوه خیال تنزل میکنه اون صورت ساخته شده که مفهوم کلی مثلا عقل بود، جبرئیل بود، کذا و کذا بود، میاره تا در مقام چشم جناب رسول الله هم، بعد میگه من میبینم جبرئیل رو، بازا جبرئیل مثل یه جوان شاب به امرد رو میمونه، مثلا تمثل پیغمبر جبرئیل اومده. این الان مقام تنزل. اینطور نیست که جبرئیل از بیرون اومده باشه مثل یه درخت و پیغمبر از بیرون میبینه و صورتش رو میگیر و مفهوم جزئی میسازه و کلی میسازه. نه خیر، حقیقت جبرئیل را، اون معنای کلی عقلی جبرئیل را در مرحله عقل میگیره. چجور میگیره؟ بس از اونجا تنزل میده در مرتبه نازلتری، او را محدودش میکنه، از اون کلیتش، از اون سعی وجودیش نازلش میده، بعد میاره در مقام قوه خیال یه صورتی براش میسازه، مثلا صورت به صورت یه جوان در میاره، به این شکل در میاره. بعد از اون صورت جوانی که در قوه خیال در آمده، نه فقط قوه خیال باشه، نه میاد اصلا پایین تر، میاد در پایین تر که حتی قوه باصرش هم میگه من میبینم، نخیه میبینم اصلا، گاهی هم تصرف هم میکنه در دیگران، دیگران هم میبینم، که به جناب هستمی فرمود که اینکه تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا، هرچی من میبینم تو هم میبینی، هرچی من میشنمی تو هم میشنمی، تا اینجا هم پیش میام. حالا میشه که ایشون در مقام عقل بگیره بدون اینکه بیاره محدودش کنه در مرتبه وقت و بیاره در قوه خیال صورتگری براش بکنه، یک دفعه در مقام قوه باصره ببینه، اینجور یک دفعه پرش کنه در مقام تنزل، پرش کنه دو مرتبه وجودی رو طی نکرده، تنزل نکرده، بیا در مرتبه نازله سوم مثلا اونجا خودش رو ظاهر کنه. این نمیشه، اینو میفرمان تفره نمیشه. حالا سر این که تفره محال است نمیشه، برای اینکه در کنار تفره تجافی پیش میاد، جوف پیش میاد. چرا؟ برای اینکه الان قوه باصره که دید میخواد بره قوه عقل او رو ببینه، در حالی که تو این وسط دو تا مرتبه، بله دو تا مرتبه وجودی رو باید این شی طی میکرد تا اون مرتبه بالایی رو به دست بیاره، بدون اینکه این دو مرتبه وجودی رو تحصیل بکند، پس الان تحصیل نکرده، این دو مرتبه رو ندارد. جوف دیگه مرتبه مادی رو داره، دیده شد دیدن رو، بعد مرتبه عقلی رو داشته باشه، این وسط این شی، این شی مرتبه مثالیش رو نگاه میکنی ببینی خالیه، و مرتبه مثلا وهمش رو نگاه میکنی ببینی خالی شده. این لازمش تجافیه، تجافی جوف پیش میاد، خالی پیش میاد. و نمیشه که یک شیئی متن ذاتش کمال مافوقی رو که باید به دست بیاره از کمال مادون اون مافوق خالی باشه بعد بره اون بالا رو به دست بیاره. این راه نداره، این امکان نداره اصلا که جفت در شی پیش میاد. خب حالا شما فرض بفرمایید که مثلا مداعبه قوه خیالمون و وهممون بگیم خب حالا این مقدار خالی باشه چه میشه؟ میفهمم خالی اگر بخواد باشه بس لازمش اینه که اون مرتبه بالا هم به دست نمیاد، پس این شی در این مرتبه ماده هم و لازمش اینه، برای اینکه آخه تا این تحصیل نشده اینجا پر نشده اون بالا پر نمیشه، اون بالا پر نمیشه. پس به ظاهر میشه در مقام تصویر و فهم مفهومی بگیم که خب حالا شی در مرتبه ماده باشه چش کار داره که بره در مرتبه عقل باشه، اینو میگیم. اما در متن خارج شی بخواد مرتبه مادهش پر بشه، مرتبه خیال و وهمش خالی باشه، دوباره باز مرتبه عقل پر بشه، اون وقت عقل و این ماده ارتباطش چجور میشه؟ هزاران گرفتاری باز پیش میاد، جوف ذاتی در متن شی پیش میاد، بعد ارتباط بین این مرتبه ماده و اون عقل را هم هیچ کارش نمیشه بفرمون. آه چجوری بین این دوتا باید ارتباط برقرار کنی؟ این را فرمودن که تفره مطلقاً چه در حسیات و چه در عقلیات باطل است. اونم باطل هم منظور باطل تکوینیه نه باطل اعتباری، یعنی نمیشه اصلا، استحاله تکوینی داره، بطلان داره. این در دروس گذشته یکی این رو گفتیم. و نفس انسانی حدوثاً جسمانی است و بقاءاً روحانی، که دیگه اون فرمایشات حرف پیش آمده و برز سندیم که قبل از اینکه این نطفه الان تکون پیدا بکنه یک نفسی یه حقیقتی در یه جای دیگری باشه و بعد بیاد بره در این جسم حلول کند و بشه نفس این کودک و بعد از اینجا یواش یواش قوی بشه و اینها اینجوری نخیر. الان نطفه است، همین نطفه درش استعدادهای گوناگونی است، قوه ها و قوت های مختلفیه، بعد قوه این داره، استعداد این داره که بشه علقه، یه استعدادی در او هست که حالا نام علا حرفش پیش میاد و برز میرسونه که همین استعداد نهفته شده در این ماده در این نطفه فعلا استعداد محضه، یک نحوه استعداد و قابلیته، بعد آهسته آهسته کمالات رو که در قوس صعود این نطفه اون قابلیت هی میگیره هی آهسته آهسته بر فعلیتش افسوده میشه. مثلا وقتی نطفه که هست اون فقط استعداد قوه هست، بعد وقتی که علقه شده اون استعداد کمال علقه رو گرفته، پس یه مقدار فعلیت پیدا کرد، بعد از علقه به طرف مزغه میره، این کمال مزغه رو علقه رو که الان پیدا کرده این مقدار فعلیت، دوباره باز اون استعداد میگه که درسته که الان این مقدار فعلیت رو گرفتم، اما اینطور نیست که اون استعداد و قوه من ضعیف شده باشه یا از بین رفته باشه، نه، بلکه با گرفتن این مقدار فعلیت باز اون قوه من، اون توان من، اون گنجایش من وسیع‌تر شده، ما میتونیم کمالات بیشتری رو هم بگیریم، بعد حرکت میکنه که مزغه که شده یه مقدار فعلیتی هم برش افسوده شده که این کمال مزغه رو که به دست آورد نه تنها از کمال در هنگام علقه ضعیفتر نشده، بلکه در حقیقت همون کمال علقه‌ایش یه مقداری قوی‌تر شده و استعدادی که این کمال رو گرفته و الان اون استعداد و این کمال علقه با هم هستن به نام علقه، این استعداد قوی‌تر میشه برای گرفتن مزغه، اون استعداد هی قوی میشه. حالا الان مثلا کنه مثل این که چطور یه بادکنکی رو آدم باد میکنه، این بادکنک میگه که من استعداد اینو دارم که فرض این مقدار ظرفیت باد در من دمیده بشه و من مفتوح که شدم، منفوخ که شدم، نفخ که شدم، باز میشم. حالا بعد یه مقدار توش باد میزنه، تمثیل از دور. اینجا الان باد غیر از اون باد کنک، اینا همه غیره، اونجا غیریت نه غیر، اونجا غیریت نیست. حالا یه مقدار باد کردی، یه مقدار که باد کردی، این باد کنک خفته ولی بدون حجم الان حجیم تر شد. بعد ایشون میگه که در این حالی که ما حجیم شدیم، یه مقداری کمال الان به دست آوردیم، استعدادم قوی تر شد. اجازه بفرمایید که مقدار دیگرم کمال به من بدید، بله نفخ بشه تا ما قوی تر بشیم. بعد هرچی که نفخ میفرمایید میبینید ظرفش بیشتر شد. حالا اگر فرض اون موقعی که مقداری توش باد دمیده شده، اگر خواستیم به همون مقدار توش آب بریزیم چقدر آب میگیره؟ یکم. اما الان که باد بیشتر دمیده شده، علاوه از این که ایشون بدن گنجایش هم بیشتر شده، استعدادش قوی تر شده، الان اگر بخواید توش آب بریزید میبینید آب بیشتری رو تو خودش میتونه جا بده با اون حجمی که الان هست. منطقه اونجا تا یه حدی که ای باد دمیده بشه ایشون دیگه به اندازه گنجایشش هی میگیره. بعد دیگه منطقه چون ظرف محدود است، اون ریخته شده، اون باد ریخته شده در اون نفخ شده، هی ظرفیتش رو پر میکنه تا جایی که میترکه دیگه، میگه بیشتر از این گنجاش. اما اینجا رو یه بادکنکی رو محاسبه بفرمایید که نخیر. بله حالا اون کلمه نفخت و فیه من روحیه، بله خدا هی باد میزنه، هی در نظام هستی و چه کار میکنه و باد چه عجیبه. بلا تصبر رو ری، بله روایت فرمود به باد بد نگی. بله چه حرفا پیش میاد، نفخت و فیه من روحی. این حال را که خدا هرچی درش میدمد، فنفخت و فیه، این را تعبیر میفرمان در عرفان به روح منفوخ. بله تازه اولین بار حرفش پیش میاد، روح منفوخ یعنی روح نفخ شده. بله که خدا می فرماد این از حدیث از آیه گرفتن، و نفخت و فیه من روحی، روح منفوخ. بله که بعد یواش یواش می بینیم که این باد کنه که بچه ها، بله اینم مثل این که اینا مثل این که روش خدا رو در پیش گرفتن و خدا های موجودات را نفخ می کند. و نفخت و فیه من روحی، بر در آب همین جور، در خاک همین جور، در هوا همین جور، در حرارت همین جور، در آفتاب، در ماه، در هی نفخت و نفخت و. اما در خصوص انسان فرمود نفخت و، این به خاطر این مقدار شرافت و احترام به بنده شما. نه خیر، در تمام موجودات نفخت و. این هسته خرما که الان کاشته شده، خدا میفرماد دم به دم نفختو دارم توش کمال میریزیم. من تا اینا یه ظرفی هم که تا یه حدی که اومدن باد کردن، قوی شدن، بزرگ شدن، همو اندازه وای میستن. اما چون انسان در مقام نفخ الهی هرچی بهش میدمن ایشون هی میگیره و هی ظرفیت بیشتر میشه و هی گشادتر میشه و سعه وجودی پیدا میکنه، به این لحاظ نفخ را در خصوص انسان در قرآن آوردن. اما حرف قرآن وقتی در انسان که پیاده میشود، توجه میفرمایید که هر حرفی در مرتبه عالی که پیاده بشه، همون حرف در تمام مراتب مادون پیاده میشه، منتها تنزل یافته ترش. اینا میفرمایید چه عرض میکنید؟ منتها تنزل یافته ترش. وقتی در انسان میاد میفرماد نفخت و فیه من روحی، یعنی در حیوانم نفخت و فیه من روحی، در جماد نباتم نفخت و فیه من روحی، در جمادم همینطور، همه جا نفخت و منتها. این رو مراتب داره، اون نفخ مراتب داره، اون دمیدن مراتب داره. چه این که میبینیم همون نحوه مراتبی نفخ الهیت موجودات هم مراتبی شدن که ما الان در مقام مشهوداتمون اینها رو مرتبه به مرتبه ملاحظه میکنیم که تفره نباید پیش بیاد. نیم ساعت انشاءالله فرد شب الحمدلله، فرد شب هم حالا اگر کار پیش نیاد، نماز و بعد از نماز در خدمت شما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليك أيها أيتها الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. این شب عزیز را که شب تولد و ولادت جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها به محضر همه شما عزیزان و تمامی پیروان مکتب جناب صدیق طاهره تبریک عرض میکنیم و عرض میداریم که انشاءالله شب تولد داشته باشید و همه ما هم متولد بشویم و به لطف الهی ولادت ثانیه بر همه مشتاقان صاحبان دل مستولی بشه به لطف خدای تبارک و تعالی با توسل به مقام شامخ حضرت جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها. امید داریم که امشب خداییش لیلة القدر شما باشه، یوم الله شما باشه و از لیلة القدر جناب صدیق به تفسیر انفسیتون انشاءالله برکاتی برایتون نازل بشه، برای همگان نازل بشه انشاءالله که به حقیقت. و چه خوشم فرمودم که شب مادر است، روز مادر است، روز ام ابی هاست و شب ام ابی هاست. یه نکته ای را به مناسبت شب ولادت عرض کنیم و دیگه جلسه درس و بحث ما همین عرض این نکته باشه. راجع به کلمه فصل در اول نصوص الحکم و خصوص الحکم نگاه میکنیم، اونجا معنای شریفی آمده که مراد از فصل چیست. معنا میشه که فصل نگین انگشتر است، انگشتر نگین، اون را تعبیر می‌فرمایند به فصل، که این نگین، نگین انگشتر که موجب زینت آن است. انگشتر بی‌نگین زیبا نیست، زینت نداره، لذت نداره. تمام زیبایی انگشتر به نگین میشه و بر آن اسم صاحبش نوشته می شود و بدان مهر می زند نگین را. صاحب انگشتر اسم خودش را روی نگین می نویسه و مهر می کنه روی نگین. این را تعبیر می فرماید فس، لفظ فس در اصطلاح لغت عرب. و حکمت علم به حقایق اشیاء و تشبه به عالم اله است، به اله عالم است. و انسان کامل کلمه اولیای الهی است و کلمت الله هی الاولیا. و حضرت فاطمه سلام الله علیها اون کلمه اولیایی است که فصل حکمت عصمتیه است. فهم و تدبر ترشن، خوب بفهم، درست تدبر بکن که تا در مسیر رشد قرار بگیری، ترشن اهل رشد باشی، اهل کمال باشی، درست فهم بشه و دقیقا تدبر بشه که تا انسان رشد پیدا کنه. که حضرت فاطمه اون کلمه اولیایی است که فصل حکمت عصمتیه است. فصوص الحکم را که باز می‌فرمایی، الان شرح فصوص خوارزمی به تصحیح و تعلیقه هست آقا چاپ شد آمد، این مقداری کتابش خیلی قطوره، از حدود 1000 و بیش از 100 صفحه است که تقریبا می‌فرمایید ترجمه شرح فصوص قیصری است جناب خوارزمی، که انا مثل اینکه شرح فصوص قیصری ترجمه شده، اون عربی باشه این فارسی باشه. مرحوم جناب خوارزمی خیلی هم انسان ورزیده در عرفان و فلسفه است. اون حالا این کتاب هم هست چاپ شده، حالا شاید عزیزان از قوم دفتر تبلیغات چاپ کرده درخواست بکنند و مثلا چون کتابش قطوره و گرانه و اینها، شاید مثلا عزیزان آمار بگیرید بگید این تعداد برای شما بیاد به عنوانه مثلا مثال. اونجا نگاه می فرمایید که حالا اون عناوین نگاه می فرمایید فصل و حکمت الهیه فی کلمت آدمی، فی کلمت آدمیه، فصل آدمی بگید. اینجا که انها مثل این که جناب حضرت آدم یک انگشتری را به انگشت خودش گذاشته، یه انگشتری که این انگشتر حکمته، منتها فس این حکمت، بله فس این حکمت اون نگینشه که زیبایی این حکمت الهیه، بله زیبایی و نگینه این حکمت الهیه این است که کلمه آدمیه فستشه. بخواییم معنا کنیم توضیحا که فست حکمت الهیه، فست حکمت الهی در چیه؟ در چیه این فست؟ فی کلمت آدم، در کلمه آدمی است. یعنی حکمت الهی که انگشتر باشه، این انگشتر نگینی داشته باشد به نام فس، ما اگر بخواییم روی این فس این نگین اسم در انگشتر حکمت الهیه، روی نگینش بخواییم اسمی را حق کنیم و صاحب اسم اسمش را حق کنه و به انگشت خودش بذاره، کی بود اسمش را حق کنه؟ جناب آدم اسمش را روی این نگین بنویسه و بذاره، روی این انگشتر را بذاره تو دست خودش، که فسه حکمت الهیه در کجا بود این فصل جستجو کنیم؟ در کلمه آدمی که انهو 27 فصل، 27 تا انگشتر داره و 27 تا کلمه داره و این 27 تا انگشتر هر کدامشون هم یک فصل دارن، یه نگین دارن. 27 انگشتر داریم، 27 آقایون میخوان این هر کدام یه انگشتر رو بگیرن دست خودشون بذارن. خب هر کسی انگشتری رو که به دست میخواد بگذاره، انگشترش نگین داره، اون نگینش باید اسم این آقا روی اون نگین حک بشه، نوشته بشه و به دست آقا گذاشته بشه. مثلا فرض حالا تمثیلن حضرت آدم جلوه کنه، حضرت آدم تمثل پیدا کنه، به عنوان تمثیل یا آقای علی بیاد اینجا بشینه. ببینید مثلا یه انگشتری دستشه، نگینی داره و روی نگین انگشترش نوشته شده بله کلمه آدم. جناب شیس که حضرت آدم فرزندان جناب حابیلش مقتول دست قابیل شده، بعد خب پدر است دیگه، ناراحت شده، رعفت داره، مهربونه که اسم جناب شیس در قرآن نیامده. بعد خداوند برای این که دل آدم به دست بیاد و بخششی بشه و در مصیبت سنگین این چنینی فرزندش صبر کرده و تحمل کرده و از کوره در نرفت، خب ایشون جایزه میخواد دیگه. جایزه نمیخواد، جایزه باید بهش بدیم، منح، هبات، عطا، یه عطایی باید بهش بکنیم. چی بهش بدیم؟ شیس را بهش عطا فرمودن. که حالا راجع به فصل جناب شیسی مثلا عطایا و منح در اونجا مطرح میشه. اونها حالا فصلش رو باید نگاه کرد که به چه کلمه ای آمده. فصل و حکمت مثلا الان ذهنم تطبیق نمی کنه، فی کلمت شیسیه فصل و حکمت قلبیه، فصل فی کلمت مثلا هودیه. تمام این 27 آقا هر کدام برای خودشون یک کلمه ای هستن که باید روی فصلشون حک بشه و اون نگین انگشتر و فصل انگشتریشون بیا تو دستشون قرار بگیره. حالا اگر بخواهیم یک انگشتری برای حضرت جناب صدیقه طاهره تهیه کنیم که اون انگشتر فصلی داشته باشه، نگینی داشته باشه که کلمه فاطمیه روی اون نوشته بشه، این کتاب شریف میشه. فصل و حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه. فاطمیه اون وقت عنایت داشته باشید. مگر میشه که کلمه آدمی حکمت الهی را انگشتر قرار بده و فصل حکمت الهی رو مخصوص به خودش کنه بدون اسمت؟ ولی بی اسمت میشه؟ معصوم نباشه؟ عرض بالله اشتباه کار باشه، خطا کار باشه، گناه کار باشه، میشه؟ راه نداره. ولی میشه که یک کسی خدا اینا کرده در آلودگی و در رجس و در اینها باشه، اما حکمت هبات را، منح را، عطایای الهیه را داشته باشه؟ نمیشه که شیس بشه. درسته که جناب حضرت شیس اومد عطایای الهیه را به خودش اختصاص داده، اما بی اسمت نمیشه، بدون اسمت نمیشه. ولذا شاخصه وجودی تمام انبیا را اسمتشون تشکیل میده. اگر اسمت نباشه به چه مثلا اعتبار، به چه اطمینان این بگه که من پیغمبر خدا هستم؟ از این ادعا کنندگان فراوون بودن، اگه نبودن دیگران نگفتن ما پیغمبریم. کارهای خارق العاده میکردن، خیلی کارهای عجیب و غریب، مثل سامری که آدم عادی نبود، که یه آدم بی سر و پای بیابونی مثلا اومده باشه مردم دور خودش، اینطوری نبود. سامری کسی بود در اصل خودش، به اندازه بود که تونست بالاخره جلوی کار حضرت موسی رو بگیره دیگه. شما حضرت موسی چقدر قویه، سامری در مقابلش اونقدر قوی بود در کار خودش، اومد جلوی کارش رو گرفت دیگه، کم نبود. خب چرا سامری رو شما به عنوان پیغمبر چرا قبول ندارید؟ میگید که اسمت که نداره، که ما اسمت میخواییم. اولین چیزی که و آخرین چیزی که از اول تا آخر شخص رسول را، نبی را، امام را، خلیفت الله را، حجت الله را
باید بگیره اینه که باید ایشون در درج عصمت باشه من اول الامر، از همون دوران کودکی. حالا روایات رو چقدر شیرین، الله اکبر. مثلا حضرت فاطمه سلسله جنبان گهواره آدم بود. و حالا چی بگم، چه لفظی شیرین تر از این؟ برای اینکه حضرت آدم باید من اول الامر معصوم باشه، نه اینکه این موقعی پیغمبر میشه باید معصوم باشه. نه خیر، اونچنان یک کسی که در مقام پیغمبری نبوت رسالت امامت قرار میگیره باید باشه که تمام مردم عالم جمع بشن، تمام دوستان، تمام فامیلان، تمام خصوصی غیر خصوصی نتونن از قبلش یک دونه عیب پیدا کنن، ولا حرفش اثر نمی کنه، ولا گیر میفته. مثلا یه عیب پیدا کنن بگن که ایشون مثلا علیه بالله فلون آلودگی رو داشت، چطور میگه من پیغمبرم؟ آه تو نبودی که اون روز اوه فلون خلاف کردی؟ امکان نداره، اصلا نمیشه، راه نداره. ولی یه نفر الان پیغمبر بشه، بعد یک نفر بیاد بگه آقا شما تو چه ادعای پیغمبری میکنی؟ تو نبودی اون روز اون کار خلاف را، اون دست خلاف را، اون قدم خلاف را، اون چشم خلاف را تو نداشتی؟ تو امروز میگه پیغمبرم؟ اگه یه همچین موردی باشه، ولی اینکه الان به پیغمبری رسیده، ایشون نمیتونه ادعای پیغمبری کنه هیچ را. ولذا چقدر مثلا بعد از این که پیغمبر به پیغمبری رسید، چقدر آقا آمدن دقیق شدن که ما بریم سابقه شو در بیاریم، هر چی کردن در سابقه پیغمبر یک نقص پیدا کنن نشون، یک نقص که اون یکی رو بگیرن دامن بزنن بگن ایشون اونجوری میکرد، امکان نداشت. ولذا امکان نداره که یه پیغمبری امامی در دژ عصمت قرار نگیره بعد بتونه که ادعای پیغمبری کنه. پس تصدیق می‌فرمایید که فصل حکمت الهیه بی فصل عصمتیه نمیشه، بدون این نمیشه. فصل حکمت قلبیه مثلا جناب شعیب بدون فصل فاطمی نمیشه، بدون این نمیشه. بفرمایید تمام 27 فصل، حتی فصل حکمت فردیه فی کلمت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، این فصل هم بی فصل فاطمی نمیشه. پیغمبر چی معصومی هست یا نه؟ این خیلی حرفه که با تمام این فصل ها و تمام این انگشترها که انه مثل این که همه جمع میشن یه انگشتر میشه، این یک انگشتر یک نگین داره و اون نگینش اسمت است و نقش روی اون نگین، اسم روی اون نگین، کلمه‌ای که باید روی این نگین نوشته بشه فاطمه است. ولذا انگشتر تمام انبیا تو سرش فاطمه خوابیده شده و با فاطمه عالم رو فتح کردن، با فاطمه سلیمان حشمت الله شد، با اون اسمت فاطمه بود که آدم خلیفت الله شد، با اسمت فاطمه بود که محمد صلی الله علیه و سلم فردیت اولا پیدا کرد، فرد شد و هاکذا و هاکذا. اینه که میفرما به حضرت فاطمه سلام الله علیها اون کلمه اولیا است که فصل حکمت اسمتیه و هیچ پیغمبری از حکمت عصمتیه خالی نمیتونه باشه، از اول الامر الی آخر الامر، یعنی اول تا آخر وجودشون را فاطمه پر میکنه. ام ابی هاست دیگه. این کلمه ام ابی ها چقدر معانی داره، چقدر واقعا چقدر سر داره و چقدر عمق داره که فاطمه ام ابی ها، یه به تعبیر هست آقا چند بار تو درس ها می فرمودم، یک سالی همین تولد حضرت بی بی پیش آمد، حضرت آقا صحبت فرمودن در درس، فرمون مردم اصلا خیال میکنن که ما در همین متعارف حرف زدنمون به دخترمون میگیم که مادر، از جنبه عاطفی خیلی شیرینه. مثلا آدم بچه های پسر خودشو بگه پدر جان، بعد دخترهای خودشو بگه مادر جان، درسته؟ این خب هست عاطفی. حالا به تعبیر اصحاب فرمون فکر میکنیم که مثلا پیغمبر هم یک کار عاطفی کرده، به جناب حضرت فاطمه گفت که مادر پدر، حالا ما میگیم پدر جان، مادر جان، حالا ایشون و ام ابی ها مادر پدرش، و این طوری که نبود، که این اندازه نیست. و چون حکمت علم و علم به حوایق اشیا و تشبه به اله عالم است، ولذا در فصل حکمت اسمتیه حضرت جناب صدیقه طاهره در اسمت حکمت او تشبه به اله عالم پیدا می کنند. در مقام اسمت حالا عزیزان روی کلمه فهم و تدبر و ترشد انشاءالله امیدواریم برای ما واقعش از تفسیر انفسیتون چیزی بگیریم که چیه، چرا آقا وقتی راجع به حضرت صدیقه میفرمان که جناب حضرت فاطمه سلام الله علیها اون کلمه اولیاییست که فصل حکمت اسمتی است، باید بفهمون تدبر کن و ارشاد بگیر، ارشاد بگیر، مرشد، مرشد شو که انشاءالله مرشد تو، رشد دهنده تو، تکامل دهنده تو، تو رو رشدت بده. از چه راهی رشد کنی؟ از راه فهم و تدبر. بله، امیدواریم که انشاءالله شب خوش در پیش داشته باشید و دستتون به دامن حضرت جناب صدیقه و انشاءالله ما رو هم از فیوزاتتون بی‌بهره نمی کنید. بله، ما هم مرشد بشیم ببینیم که چه خبر شده، لذت هم میبریم. بله، خیلی شیرین. یکی از عزیزان، همین عزیزان درس و بحث، خوبه تو طایفه خاصی از کلاس. بله، مثلا فرمودم بهشون که چی، حالا کم و کیف اینها چجوری، خواب، خواب بود گویا، خواب بود. مثلا بهش گفته شده که در هر حاجتی آمنه را به ادب اسم شریف محمد بخوان، یا آمینه، ولی بعد از اسم شریف محمد. خب این میشه تفسیر انفسی. تفسیر انفسی اینجوری میشه، اون چه در خوابتون، اون چه که در خودتون تجلی میکنه تفسیر انفسی شما. تمام این خوندنها، مطالعات، اینها همه مطلقا، اینها مطالعات، این فصل، کتاب، انسان در عرف، اینا همه تفسیر انفسی خود آغاست، چون از خودش در آمده. ما که میخونیم برای ما میشه تفسیر افاقی، تا ببینیم خودمون چی میچشیم، خودمون، خودمون هر چی چشیدیم، اون میشه تفسیر انفسی شما، اون میشه تفسیر انفسی شما. و مای بیچاره، مای بدبخت، حالیمون نمیشه. مثلا این کتاب ها، اسفار، مصباح، این ها، بل آقا بارها تو درس میفرمود آقا داری تفسیر انفسی میخونی، حواستون جمع کنی. و ما نمیدونستیم، مثلا فکر میکردیم داریم فرض متن مصباح الانس رو میفهمیم، اینو میگن تفسیر، این که تفسیر انفسی نبود که، معلوم بود که ایشون داره با چشیدن حرف میزنه و ما باید میچشیدیم که تا میشد تفسیر انفسی، نه اینکه نچشیده آدم کتاب بخونه که تفسیر انفسی نمیشه. خیلی شیرین که از صحابه فرمود خیلی به دل میشینه، خیلی شیرینه. آمنه را به عدد اسم شریف محمد صلی الله علیه و آله وسلم بخونی در هر حاجتی. او اینا را برای تایید عزیزان عرض میکنه، برای شما. این شب در خدمت مهمانانی بودیم از مشهد، و پدر اون جوان عزیز آقا رضای صادقی نامیه که اون جزء اون نخبگان، باز در بین اون نخبگان ایشون نخبه ها بود، آقا رضای صادقی عزیز که در المپیاد ریاضی و بله فیزیک بود، نمیدونم شیمی بود، ریاضی و فیزیک در جهان دو سه سال چند سال قبل بود که اول کرد ایران را در حادثه تلخ و سنگین پل دختر پرسال دو سال قبل که به رحمت اله رفت. اینا بله خب این یه جوان در سن مثلا سوم راهنمایی قبل از چند سال قبل از رحلتشون وفاتشون در روستایی از روستاهای دور افتاده مشهد، ایشون مثلا جانش با جان آقا مرتبط بود و مثلا آقا رو برای خودش در مسائل علمی و رسیدن به کمالات معنوی که وقتی ازش سوال میشه که شما مثلا مسائل علمی رو با مسائل دین و معنوی اینا چجوری رابطه ای بینشون، که اینا میگه چرا بفرمایید ما داریم و بعد اسم آقا اینجوری میشه. بله اون رابطه اون خوب، اینها خوبه، اینجور روابط خوبه، اینا تفسیر انفسی میاره، اینا جان رو قوی میکنه. بله خیلی شیرین، خیلی لطیف. حالا امیدواریم که انشاءالله از این فهم و تدبر ترشده انشاءالله این گونه داشته باشید برای عقاید جانتون که انشاءالله از فیوضات الهیه در این شب عزیز بهره‌مند باشید. و همه شب، نه این شب، همه شب خب مناسبات زمانی هم برای خودش جایگاهی داره دیگه. یکی از فصول نورون علا نور راجع به همین دیگه، مناسبات زمانی مکانی اینا خودشون به حال از جنبه زمانی امشب یه جایگاهی در نشأه طبیعت داره دیگه در این مرتبه. درست یه مرتبه بالاتر که تشریف بردید و چنگ که بردید میبینید نه اونجا، نه اونجا یه جور دیگره. به حال حکم هر مرتبه مطابقه با همون مرتبه امشب این طوریست. انشاءالله در پناه حضرت بیبی باشید تا آخر عمرتون و الی بی‌نهایت، شما و دودمانتون، فرزندانتون، انشاءالله خانواده هایتون. امیدوار هستیم ما هم از فیض وجودی شما بهره‌مند باشیم و همگان بهره‌مند باشیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.